ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، بامداد شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. رضا جمالی هستم میزبان شما. در آغاز با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آمریکا اعلام کرد یک هواپیمای بوئینگ 747 باری را که از طرف ماهان ایر به یک شرکت هوایی ونزوئلا فروخته شده بود به دلیل نقض قوانین کنترل صادرات آمریکا توقیف کرده و مالکیت آن را در اختیار گرفته است. شرکت هواپیمایی ماهان ایر به دلیل همکاری با سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. وزارت دادگستری آرژانتین پیشتر اعلام کرده بود که پس از یک روند قضایی طولانی هواپیمای زمینگیر شده ونزوئلایی به آمریکا تحویل داده شده است. این هواپیما در 16 خرداد ماه سال گذشته از مکزیک وارد آرژانتین و دو روز بعد رهسپار اوروگوئه شد، اما اوروگوئه به این هواپیما اجازه ورود نداد و مجبور شد به آرژانتین بازگردد. وزارت دادگستری آمریکا غلامرضا قاسمی خلبان این هواپیما را به عنوان یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران شناسایی کرده بود. خدمه این هواپیما شامل 14 ونزوئلایی و 5 ایرانی ابتدا بازداشت و سپس آزاد شدند. اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان به نیروهای روسیه برای هدایت پهپادهای ساخت ایران آموزش می‌دهند. بر اساس این گزارش، آموزش نیروهای روسیه در پایگاه نظامی شریعت سوریه انجام می‌شود. سازمان اطلاعات نظامی اوکراین میگوید نیروهای روسیه در این پایگاه با هدایت پهپادهای شاهد 136 ابابیل 3 و پرنده بدون سرنشین رعد آشنا میشوند. این گزارش مدعی شده که مدیریت آموزش روسها بر عهده کمال ابوصدیق از فرماندهان حزب الله لبنان است که در ساخت و تعمیر پهپادهای ایرانی تخصص دارد. بیخبری از وضعیت آیدا مراد بهروزی و هستی محمد حسینی، دو دختر دانش آموز مفقود شده در قزوین، همچنان ادامه دارد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آیدا مراد بهروزی و هستی محمد حسینی روز 11 بهمن برای رفتن به مدرسه از خانه خارج شدند و از آنها خبری در دست نیست. به گزارش این کمپین، خانواده‌های این دو دانش آموز به کلانتری، آگاهی، اداری اطلاعات و دادگستری اطلاع دادند، اما تاکنون اقدام مؤثری برای یافتن آنها صورت نگرفته است. آیدا مراد بهروزی، فرزند سوری بابای چگینی، فعال حقوق زنان و معترض به حجاب اجباری است که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. سوری بابای چگینی و همسرش محمد رضا مراد بهروزی کنشگران مدنی هستند که در سالهای گذشته ویدیوهای اعتراضی به ویژه در مخالفت با حجاب اجباری منتشر کرده بودند. سخنگوی شورای نگهبان میگوید در لایحه بودجه سال 1403 مشخص نشده که هزینه تقویت بنیه دفاعی کشور از چه محلی تأمین مالی خواهد شد. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده برای تقویت بنیه دفاعی 134 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس نیز 1.8 میلیارد دلار نفت خام و معدنیات گازی را به نیروهای مسلح اختصاص داده است. در اعتراض به اقدام کمیسیون تلفیق مجلس، حسن چنارانی مدیر کل تلفیق بودجه سازمان برنامه گفته است که ارقام اضافه شده به هزینه‌های تقویت بنیه دفاعی باعث کسری بیشتر بودجه سال آینده می‌شود. منابع مطلع مرداد امسال به رادیو فردا خبر داده بودند که بودجه تحت عنوان بودجه سایه وجود دارد و بخش بزرگی از درآمد نفت به جای آنکه وارد بودجه عمومی یا صندوق توسعه ملی شود، مستقیما برای سه بخش ساخت تجهیزات نظامی، تأسیسات هسته‌ای و دفتر رهبر جمهوری اسلامی هزینه می شود. و رسول شهریاری رئیس کانون مداحان شاهین شهر اصفهان و مسئول بسیج هنرمندان این شهرستان با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته شد. فرمانده شاهین شهر روز دوشنبه گفت که جسد این مداح دو شب پیش در روبروی منزل خانواده همسرش پیدا شد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. به رغم هشدارها و نگرانی‌ها در منطقه، اسرائیل بامداد دوشنبه حملاتی را به رفح در جنوب غزه صورت داد. انتشار تصاویر زنان و دختران بدون حجاب اجباری در مراسم 22 بهمن با واکنش زیاد رسانه‌ها در داخل و شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. و حذف تعدادی از فرهنگیان و معلمان معترض از قانون نظام رتبه بندی در ایران. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. خبرگزاری ها از حمله شدید هوایی اسرائیل به رفح خبر دادند و در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد دو گروگان را در رفح نجات داده و آنها را به اسرائیل بازگردانده است. گروه افراطی حماس ادعا کرده که سه گروگان دیگر بر اثر حملات هوایی اسرائیل در این شهر کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل در عملیات مخفیانه‌ای که بامداد دوشنبه در رفح صورت گرفت، نیروهای ارتش، شینبت و یگان ضد تروریسم پلیس اسرائیل شرکت داشتند. برای بررسی بیشتر این تحولات با همکار رادیو فردا فرنوش رام در اورشلیم همراه میشیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام فرنوش، این نحوه آزادسازی دو گروگانی که در دست گروه افراطی حماس بوده ظاهرا در داخل اسرائیل خیلی سر و صدا به پا کرده و مورد استقبال قرار گرفته. چه خبرهای تازه‌ای در این زمینه هست؟
با سلام به مخاطبین و شما، الان که صحبت میکنیم چند دقیقه هست که این جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس وارد روز 130 خودش شده، یعنی 4 ماه و 1 هفته از این بحران رو ما پشت سر گذاشتیم. از ساعت 3 بامداد روز دوشنبه رسانه ها این خبر عملیات کماندویی ویژه رو بازتاب دادن، چون معلوم شده بود که 1 ساعت قبل از اون شمار زیادی از کماندوها در چندین گروه پلیس، سازمان امنیت و نهادهای ویژه که از قبل در مورد حضور این دو مرد اسرائیلی اسیر، لوئیس هار و فرناندو مرمن، که هر دوتاشون هم فامیل هم دیگه هستن، یکیشون برادر زن اون یکی دیگه است، و میدونستن که اینها در یک خونه مشخص در داخل شهر رفح هستن، یعنی جایی که هنوز ارتش اسرائیل در اینجا حضور نداره. و این اطلاعات وقتی که قطعی شد، دیشب نخست وزیر، رئیس ستاد ارتش، رئیس سازمان امنیت داخلی و تمام مقامات دیگه ساعت 1:40 بامداد نشسته بودن و داشتن اون صحنه های ورود کماندوها رو به اون خونه میدیدن. عملیاتی بوده بسیار حساس که اگر شکست میخورد برای دولت اسرائیل بسیار خطرناک میبود، چون این همه انتقاد از دولت زیاد هست. ولی این عملیات باعث شد که هم اون دو اسیر مرد کاملا سالم رها بشن و هم این که تمامی اون چند صد کماندویی که در این عملیات شرکت داشتن، تانکایی که فرستاده بودن، هلیکوپترهایی که فرستاده بودن که این عملیات رو انجام بدن، هیچ کدومشون هیچ آسیبی ندیدن. این یک پیروزی و غرور و هیجان بسیار عظیمی رو در داخل اسرائیل امروز ایجاد کرده بود. البته هنوز 134 اسیر دیگه اونجا هستن.
فرنوش، همزمان با خبر حمله احتمالی و قریب الوقوع اسرائیل به رفح، میدونیم که در مصر رفت و آمدهای مقامات ارشد سیاسی برای رسیدن به یک توافق دست کم موقت برای آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس و مسئله یک در پایان موقت درگیری‌ها در جریان هست. چه جزئیات بیشتری در این زمینه در دست هست؟
الان ما میدونیم که یه هیئت ارشد اسرائیلی به ریاست دوید برنه، رئیس موساد، با رونن بر، رئیس شباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، فردا همراه با یه شمار دیگه ای از نظامیان و مورهای مهم اطلاعاتی و نمایندگان دولت اسرائیل به قاهره میرن تا در مذاکرات شرکت کنن، که ویلیام برن، رئیس CIA هم داره هواپیماش الان میرسه به قاهره، عباس کامل، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر هم اونجاست. مصر هم که به حماس حماس هشدار داده که حتما باید تا 2 هفته 10 روز دیگه با اسرائیل به توافق برسی که این گروگانا رو آزاد کنی، وگرنه عملیات اسرائیل در عرفه خیلی جدی هست. البته اسرائیل به مصر و همینطور به آمریکا اطلاع داد که این عملیات و کماندوهای زبدشت دیشب تو منطقه عرفه تنها برای نجات جان این دو گروگان بود و اون بمبارانای هوایی که گفته میشه به مرگ 60 تا 100 نفر فلسطینی منجر شد، اینها فقط برای از بین بردن اون نیروهای مسلح حماس بوده توی اون منطقه مشخص و هنوز این رو نباید به معنی عملیات زمینی اسرائیل در عرفه تلقی کرد. اسرائیل خب معلومه دلش میخواد که این گروگان ها آزاد بشن زیر فشار دولت، ولی از نظر دیگه ما میبینیم که این حماسه که اصرار زیادی داره و امیدواره. بازم امشب نمایندگان حماس گفتن که این باید منجر به یک آتش‌بس نهایی و پایدار در این جنگ بشه. بله. و به گفته مقامات اسرائیلی یحیی سنوار رهبر داخلی حماس که توی تونل‌ها پنهان شده، در هر حال میخواد که از اونجا سالم بیرون بیاد و حکومت حماس رو کماکان در غزه ادامه بده. ولی مقامات اسرائیل هم به اون میگویند که بگرد تا بگردیم تا ببینیم که کی به هدف خودش خواهد رسید.
بسیار ممنونم. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بود و از آخرین تحولات جنگ در غزه برامون گزارش میداد. شنونده مجله نیمه شب هستید. خبرها رو با گزارش‌ها رو در واقع با خبرهای از ایران پی میگیریم. انتشار تصاویر شماری از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در مراسم حکومتی 22 بهمن در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شده. حتی برخی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در ایران هم به اون واکنش نشون دادند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز دوشنبه در مطلبی نوشت که زنان بی‌حجاب علاقمند به نظام به دنبال برهم زدن هنجارها و ارزش‌های جامعه نیستند. در همین زمینه با حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم.
من فکر می‌کنم یه تلاش نسبتاً آشنایی برای تبدیل آموزه‌های دینی به آموزه‌های ایدئولوژیک، یعنی در خدمت قدرت سیاسی قرار دادن اون آموزه‌ها. چون می‌دونید در شیعه یه اصل تولا و تبرا داریم که برای تحکیم هویت این اقلیت مذهبی بوده. و خب این معنیش این بوده که ما دیگران چگونه جذب خودمون کنیم و هویت خودمون رو از دیگران متمایز کنیم به لحاظ مذهبی و دینی. این الان تبدیل شده به اهرم در واقع سیاسی. به جای اینکه جذب دین و آیین بکنن، جذب حکومت و رهبر میکنن. بنابراین اگر کسی با ماست و اون ملاحظات مربوط به دین و آیین رو رعایت نمیکنه، اشکالی نداره. این قبلا جنبه مذهبی داشته، الان جنبه سیاسی پیدا کرده و به این ترتیب یه توجیه سیاسی یا روکش سیاسی پیدا کرده برای اون امر دینی.
آقای قاضیان، در بحثایی که الان در این زمینه مطرح هست، موضوع استاندارد دوگانه حاکمیت در خصوص خطوط قرمز خودش هست، از جمله حجاب اجباری. این دوگانه سازیایی که حاکمیت درباره خطوط قرمزش مطرح میکنه چه پیامی به جامعه میده، به ویژه به جامعه زنان ایران در قبال مطالباتشان در خصوص داشتن حق حجاب اختیاری؟
در واقع حکومت داره پیام میده که شما چجوری میتونید با من کنار بیایید. میگه که اگر شما به من وفاداری کنید، کارهایی که از نظر من ممنوع هست برای شما آزاد میشه. مثلا اگر شما وفادار باشید به من، حتی بی حجاب هم باشین پذیرفته میشه. اما اگر وفادار نباشین، حتی اگر چادری هم باشین، جاتون تو زندان. مثلا خانم فاطمه سپهری، اگر شما وفادار باشین و فساد مالی و اخلاقی داشته باشین، از نظر من پذیرفته است. ولی اگر یک ریال هم مثلا من پیدا بکنم و تو غیر وفاداران باشه، شما محکوم هستید. بنابراین داره میگه که شما چجوری میتونید با من کنار بیایید و از مواهب این حکومت بهره مند بشید، و اگر نه که خب بیرون از حکومت قرار میگیرید و تنبیه میشید.
آقای قاضیان، این نوع شیوه مسامحه حاکمیت در قبال خطوط قرمز نظام، خطوطی که خودش تعریف کرده، در سالهای گذشته هم در آستانه دیگر مراسم حکومتی دیده شده. اما این روش خودی غیر خودی کردن این ارزش‌ها و هنجارهای سیاسی حاکمیت تا کجا قابل توجیهه و افکار عمومی تا کجا با این توجیهات کنار خواهد آمد؟
در حقیقت هیچ اندازش قابل توجیه نیست، ولی مشکل اینه که این اندازه هی داره کوچکتر کوچکتر میشه. چون حکومت قراره که رضایت کل مردم رو جلب کنه، یعنی برای کل مردمی که در یک سرزمین هستن قرار حکومت کنه، که ما بهشون میگیم شهروندان اون قلمرو جغرافیایی. اما وقتی رویه حکومت رو توی این سالا نگاه میکنیم، هرچی بیشتر به این سمت گرایش پیدا کرده که با کلی کاری با کل مردم دیگه نداره، میگه ما فقط به یه عده وفادار پای کار نیاز داریم که اونا برای ما ابراز وفاداری میکنن، پای کار ما میستن، حکومت رو اینطوری حفظ میکنن، ما هم ازشون همه جور حمایت میکنیم. درست مثل یه سازمان که شما عضوش میشید و با وفاداری و تعهد نسبت به سازمان و هدفهاش در اون جهت عمل میکنید و سازمان هم از شما حمایت میکنه و شما از مواهب عضویت در اون سازمان برخوردار میشید. الان حکومت رو اگر نگاه کنید، به جای تولید رضایت برای همه مردم که وظیفه حکومت هاست، هم به خودش رو مصروف به این کرده که برای این عده رضایت ایجاد کنه، علاوه مالی، علاوه منزلتی، علاوه خورده فرنگی که از اونا حمایت میکنه. درست مثل یه سازمان غیر دولتیه که یک سرزمین رو در اختیار گرفته و در اونجا قلم رو حکومتش، بنابراین به بقیه مردم کاری نداره. و این رو حتی در این اواخر میبینید که دیگه به صورت تلویحی هم دارن بیان میکنن. این که میگن مملکت مال حزب الله هست یا هر کسی دوست نداره جمع کنه بره، در واقع دوتا بیان هست از اعمال این سیاست، که ما فقط برای خودی ها یا به تعبیر که شما گفتید داریم کار میکنیم، با بقیه کاری نداریم. به همین دلیل هم است که نسبت به فقر، نابرابری، بسیاری از مسائلی که در جامعه در حال رشد است بی‌اعتناست، چون اونا ضرری چندان به حکومتش نمیزن.
اما در حالی که وزارت آموزش و پرورش از رسیدگی و بسته شدن پرونده اعتراضات معلمان به طرح رتبه بندی خبر داده، برخی معلمان معترض میگویند به دلیل فعالیت‌های صنفی و اعتراضات اخیرشان از مزایای طرح رتبه بندی محروم شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در حالی که وزارت آموزش و پرورش ایران در هفته‌های اخیر ادعا می‌کند که به همه اعتراضات رتبه‌بندی معلمان رسیدگی و سامانه اعتراضات هم بسته شده است، نگرانی از برخوردهای تبعیض‌آمیز و تنبیهی حکومت در اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان بالا گرفته است. خبرگزاری تسنیم در همین باره نوشته با وجود اینکه مسئولان میگویند این پرونده ها بسته شده اند، اما برخی معلمان ادعا میکنند که در مرحله بررسی اعتراضات با ارتقای رتبه همراه شدند، اما تا این لحظه احکام رتبه جدید برای آنها صادر نشده است. و این در حالی است که بنابر همین گزارش، تماس‌های متعدد با علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که همزمان سخنگوی این وزارتخانه هم هست، بی جواب مانده است. این در حالی است که پیش از این نیز در مرداد ماه هم تعدادی از فرهنگیان محروم از مزایای رتبه بندی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، ضمن اشاره به نگاه امنیتی حاکمیت و بی‌اعتنایی آمدانه یا غافلانه حکومت نسبت به فرهنگیان، این طرح رتبه بندی را ابزاری برای اعمال تبعیض علیه خود توصیف کرده بودند. یک معلم در تهران که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است، در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که حاکمیت با این نوع برخوردها قصد ساکت کردن معلمان را دارد.
امروزیه که خبری منتشر شد مبنی بر بسته شدن پرونده اعتراضات معلمان در خصوص احکام رتبه بندی. این خبر در حالی منتشر شده که برای تعدادی از فعالین صنفی تا این لحظه رتبه بندی اعمال نشده و ما یک لیست در اختیار داریم که بیش از 60 نفر هستند که یا به صورت کلی رتبه اونها حذف شده یا اینکه در مرحله یک جلوی رتبه بندی اونها گرفته شده. البته ناگفته نماند در ماه گذشته با تعدادی از این فعالین تماس گرفتند حراست نواحیه و یک برگه به اونها داده شده بود که باید تعهد میدادن تا رتبه بندی برای اونها اعمال بشه. با وجود اینکه تعدادی از این دوستان برگه مورد نظر رو امضا کردند، اما همچنان رتبه بندی جدید خودشون رو دریافت نکردند. به رتبه بندی فعالین صنفی که قبلا هم رسانه‌ای شده به دستور شورای امنیت ملی کشور بوده و یک لیست در اختیار ادارات آموزش و پرورش گذاشته بودند و گفته بودند به دلیل اینکه این افراد فعالیت صنفی می‌کنند جلوی رتبه بندی اونها گرفته بشه و ما در این مدت شاهد بودیم با وجود اینکه حاکمیت با حذف رتبه بندی برای فعالین صنفی قصد ساکت کردن ما رو داره، اما برخلاف اون رو مشاهده کردن و ما همچنان به فعالیت صنفی خود ادامه میدیم.
وضعیت معیشتی و تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان و اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در سالهای اخیر بوده است. اعتراضاتی که مقامات ایران و آموزش و پرورش ایران تلویحاً آن را غیرقانونی خواندند. اعتراضاتی که پس از جنبش زن زندگی آزادی و در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ابعاد تازه تری هم به خود گرفت. معلمان بسیاری در شهرهای مختلف کشور از معترضان حمایت یا در تجمعها شرکت یا برای همراهی با اعتراضات اقدام به تحصن و تعطیلی کلاس‌های درس کردند. امری که حکومت بر نتابید و شمار زیادی از فعالین فرهنگی و معلمان را بازداشت و برای برخی از آنها احکام سنگین صادر کرد. روندی که همچنان هم ادامه دارد.
و اما شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز متهمان قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر را به قصاص و حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. متهم ردیف اول در جریان جلسات رسیدگی به پرونده اتهام قتل را رد کرده و گفته بود که تحت فشار اعتراف کرده. این احکام در حالی صادر شده که اکبر محمدی فر از بستگان نزدیک داریوش مهرجویی در گفتگو اختصاصی با رادیو فردا با زیر سوال بردن کیفر خواست علیه متهمان گفته بود که قتل این دو هنرمند یک اقدام ارعابی سازمان یافته و پیچیده بوده است. درباره حکمی که امروز برای این پرونده صادر شده، ارزیابی محمد حسین آقاسی یکی از وکلای این پرونده رو میشنویم که با رادیو فردا گفتگو کرده.
در مورد محاکمه قاتلین پرونده مرحوم مهرجویی و همسر ایشون باید عرض بکنم که من به عنوان وکیل ولی دم خانم محمدی فر در این پرونده حضور داشتم و طبیعتا در مراحل دادرسی گفتگوها و صحبتهایی شد. اونچه که الان به دست من رسیده حکم صادره مبنی بر محکومیت 4 نفر به اتهام قتل، مشارکت در قتل، ورود به عنف و سرقت در شب هست و ورود غیر مجاز به کشور. در واقع برای هر یک از اینها حدود 4 اتهام در نظر گرفته شده. در مورد یکی از این متهمین به نام کریم بود که 2 حکم اعدام برای صادر شده، 2 بار اعدام صادر شده و نزدیک به 23 سال زندان. برای 2 نفر دیگه به اتهام شروع به قتل و همون اتهاماتی که عرض کردم 36 سال حبس و شلاق و پرداخت دیه برای جراحاتی که وارد کرده. همینطور یکی دیگه از اونها که نفر سوم هستش، اونم 36 سال حبس هست و شلاق که اون یکی در واقع شروع به جرم هست، یکیشون هم شروع به ارتکاب قتل هست، یکی از اینها هم که زیر 18 سال داشته و او هم به 8 سال جمعاً محکومیت پیدا کرده که 5 سالش رو باید تحمل بکنه. طبیعتاً این احکام اجرا میشه. اون چه که من در این پرونده هم عرض بکنم اینه که بر اساس محتویات پرونده مرتکبین جرائمی که عرض کردم همین افراد هستن، اما اون موضوعی که برای ما هم من و هم خانم مانوش منوچهری وکیل فرزندان مرحوم مهرجویی مطرح هست، انگیزه ای هست که این افراد برای ارتکاب این عمل وحشیانه مطرح می کردن و این انگیزه برای ما چندون جا نمی افتاد که همین باشه فقط. و البته من به عرضتون برسونم در این پرونده یک مقدار ابهاماتی هست، ولی اون چه که مسلمه اینه که با شتاب زائر الوصفی نسبت به موضوع تحقیقات مقدماتی انجام گرفت و محاکمه هم برگزار شد. ما انتظار داشتیم که در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی های بیشتری صورت بگیره، اگرچه قانونگذار برای مقامات قضایی راجع به علت و انگیزه صحبتی نمی کنه، اما برای انجام در واقع رسیدگی های دقیق‌تر و درست‌تر لازم بود که یک مقداری دقت بیشتری صورت می‌گرفت. از حکمی که صادر شده من ناراضی نیستم، مجازات ها متناسب هست، اما برای کشف واقعیات به نظر من تحقیقات بیشتری باید انجام می‌گرفت.
و یاسمین گلشنی، هنرمند معترض با برپایی نمایشگاهی برای آزادی در گالاری دائمی انجمن هنرمندان پراگ در جمهوری چک، آثاری را به نمایش گذاشته که روایتگر حجاب اجباری در ایران است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با این هنرمند معترض گفتگو کرده.
من فکر میکنم که ما در یه شرایط کاملا اضطراری زندگی میکنیم و از نظر من بسیار مهمه که هر آدمی که داره تو شرایط فعلی هر کجای این دنیا زندگی میکنه، به خصوص برای ما ایرانی ها به نظر من یک وظیفه است که هر کسی در حد خودش بتونه که اطلاع رسانی بکنه از شرایط وخیم حقوق بشری در ایران، و این مسئله خیلی مهمه، به خصوص که یک قدمی بتونه آدم برداره به سمت صلح و همدلی و همراهی در ارتباط با هموطنان در داخل کشور. و این نمایشگاه در ادامه در واقع 27 سال کار هنر اعتراضی من هست که در پاریس شروع شد. در ابتدا در سال 1997 این کار رو من شروع کردم و بعد از سال 2022 همینطور نمایشگاه های انفرادی و گروهی که تحت عنوان زن زندگی آزادی انجام گرفت در ادامه این مسیر هست این نمایشگاه.
خانم گلشنی، لطفا در مورد آثار به نمایش در اومده در این نمایشگاه برای ما بگین، از مضمون و مفهوم نقاشی ها و همچنین سبک اجراییتون در چیدمان.
این نمایشگاه شامل 4 بخش عمده هست که 2 بخش کلی داره که هر کدوم این بخش‌ها به هم کاملاً مرتبط هستند. بخش اول شامل کار زنان من هست که یک اینستالیشن بسیار بزرگی بوده که این کار با تکنیک پپیه مشه با کاغذ روزنامه‌های فارسی درست شده در پاریس با روزنامه‌های کیهان چاپ لندن، من اینا رو درست کردم. اون زمان برای من خیلی هیجان انگیز بود که روزنامه‌های فارسی پیدا کرده بودم که بدون سانسور میتونستن اخبار ایران رو انعکاس بدن. متأسفانه من خبردار شدم که این کار من از بین رفته، ولی با این حال عکس های از این اینستالیشن رو من در این نمایشگاه به نمایش گذاشتم. دوم یک کار مشارکتی هست. اونم کاری است که من خواستم از مخاطبینم که زنان با حجاب اجباری رو تبدیل بکنن به هر شکلی که مایل هستن و نتیجه کار خیلی جذاب بوده. کار سوم کار دوقلوهای من هست که اون زمان که من این کارو انجام میدادم سال 2002 بود که اخبار راجب لاله و لادن خیلی در رأس اخبار بود و ضمن اینکه من از این سمبل استفاده کردم و اینکه سرگردانی خودم رو بین 2 کشور و 2 نحوه زندگی کاملا متفاوت نشون بدم که یکی آزاد بود و یکی دربند بود. کار دیگه‌ای که در این نمایشگاه خیلی مهم هست برای من مجموعه سلف پورتری هست که از خودم عکس‌هایی هست که بعد از عمل جراحی چشم در سال 2000 از خودم گرفته بودم. از این عکس‌ها استفاده کردم، بهانه‌ای شد برای من که بتونم از آسیب دیدگان چشمی یادی بکنم و اطلاع رسانی بکنم در ارتباط با فاجعه که بر اینها رفته.
از واکنش بازدید کننده ها و هنرمندان اروپایی در مواجهه با آثار هنری شما بگین.
این عکس العمل واقعا برای من حیرت آور بود. اول از اینکه جمعیتی که اومده بود با توجه به اینکه فصل سرماست و قرار نیست که افراد بیان کارهای دلپذیر و زیبا اونجا ببینن، برای من خیلی تعجب من برانگیخت که دیدم که اینقدر با اشتیاق اومدن و راجع به مسائل ایران سوال میکنن. بعد از خوندن توضیحی که من در ارتباط با آسیب دیدگان چشمی گذاشته بودم میدیدم که براشون گویا کافی نیست، باور نمی کنن. به سمت من می اومدن که مطمئن بشن چیزی که فهمیدن درسته. اینها با ناباوری هرچه تمامتر با مسئله مواجه می شدن که چطور ممکنه چنین اتفاقی افتاده باشه.
فکر می کنین این رسالت هنرمندان که حالا با آثار هنریشون صدای مردم رو به گوش جوامع بین المللی می رسونن چقدر تأثیر گذاره؟
به نظر من یکی از جنبه‌های مهم این مبارزه است در واقع، برای اینکه اولا آثاری که تولید میشه ثبت تاریخه، یعنی ما کاری رو که انجام میدیم به عنوان مثال حالا راجع به آسیب دیدگان چشمی، حجاب اجباری یا هر نکته دیگه‌ای که روش کار میکنیم در هنر اعتراضی، ما داریم یک بخشی از تاریخ رو ثبت میکنیم. خود این ثبت شدنش باعث میشه که چه امروز و چه در سالهای آینده برای آیندگان این تاریخ میمونه. و از همه مهمتر این که ادامه این روند مبارزه خیلی مهمه. یعنی مثل یک اتصالی میمونه که من اینجا این نمایشگاه میذارم، یه نفر دیگه اونجا یه کنسرتی میذاره، یه نفر دیگه یک برنامه شعرخوانی داره. تمام اینها میتونه یک بخشی از جامعه بین المللی رو آگاهی رسانی بکنه در مورد اینکه این جنبش پایان نیافته. خیلی ها به من میگفتن که در طول این نمایشگاه که خب این مسئله تموم شده، زن زندگی آزادی دیگه تموم شد. خبری من باید همه رو متقاعد میکردم که چنین نیست و ما به شیوه های مختلفی الان این جنبش، این اعتراض تماما شکل عوض کرده و همینطور ما داریم یک مسیر رو با استقامت و با همت بسیار داریم پیش میبریم.
یاسمین گلشنی هنرمند معترض در جمهوری چک بود. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شب و روز خوشی را داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.